امروز از نشستی یاد می‌کنیم در شناخت اندیشه‌های ابن سینا. سخنان دکتر قاسم حسن‌پور را می‌شنویم با این موضوع: ابن سینا و حکمت مشرقیه.
وقتی ابن سینا ارسطو رو می‌خونه، تلقیش این نیست که ارسطو باید یک کتابی درباره خداشناسی. پس اصلا فهم ما غلطی که ما داریم میگیم فارابی و ابن سینا اصولگرایان نفهمیدن. در تمام رساله الجم فارابی 4 بار بیشتر نام نمیبره، بعدش هم میگه تازه منسوب. اصلا کتاب الجم مبتنی بر اصولگرایان نیست. کتاب الجم آنچنان که فارابی هم گزارش میده مبتنی بر خوانش مستقیم از افلاطون و ارسطو. شما دو تا عبارت طولانی که فارابی در الجم از ارسطو میاره نگاه بکنید، از افلاطون هم ببینید. خب سخن من اینه، فلسفه در اندیشه ابن سینا متمایز هست، همچنان که شما امروز هم میتونید در باب فلسفه همین حرف را بزنید. پس من مرادم از متعارض بودن یا متناقض بودن نیست، که این فهم اشتباهی است که رایج شده و تصور میکنید که ابن سینا میخواد در باب حکمت مشرقیه بیاد نظریه شهود و نظریه گنوسیستی رو مطرح بکنه که نسبتی با فلسفه نداره. نه، اما عبارتهای ابن سینا، ببینید ابن سینا سه حیث بحث رو از هم متفاوت میکنه. حیث اول بحث اینه، مقام ارجمندی افلاطون و ارسطو رو رعایت میکنه، یعنی به عنوان فیلسوفان، به عنوان اینکه اینها مبنای فلسفه هستند، تردیدی در این نیست. ابن سینا هیچ عبارتی نداره که نفی بکنه فلسفه رو در دیدگاه افلاطونی و ارسطویی. این ساحت نخسته. ساحت دوم این هست که من ابن سینا شارح هم، مقلدم، تابع هم یا نه، که دوم رو انتخاب میکنه. ابن سینا فیلسوفه، یعنی مواجهه و نسبتی آزاد با این متن و سنت داره. و سوم نقدها ایست که به خوانش ها میکنه. ببینید عبارت ابن سینا اینه، ابن سینا در مقدمه منطق المشرقی این میگوید: به کسانی از مشائیان مبتلا شدیم که عاری از فهمن. دقت کنید، نمیگه مشائیان خوب نیستن، میگه به کسانی، یعنی اونهایی که نمیتونن درست فلسفه را بفهمن. و جالب اینه، من دوباره شما رو ارجاع میدم، دانشجویان ما و اساتید ما که اشارات رو درس میدن و میخونن، به همه دانشجویان باید بگن آخرین فصل نمط دهم رو اول بخونید که ابن سینا داره درباره فلسفه چی میگه. ابن سینا عنوان میکنه یک سطح فلسفه، فلسفه عمومه. این همین رو هم اتفاقا ابن رشد هم میگه تحت تاثیر ابن سینا. عبارت ابن رشد کاملا روشنه، من در خوانش اینو از فلسفه فارابی آوردم. میگه ببینید، عموم مردم عموم مردمن، نمیتونیم ما فلسفه خالص رو به اونها بدیم. ابن سینا میگه که اما فلسفه حقیقی تنها شایسته ارجمندانه، کسانی که تفتن به فلسفه داشته باشن، عاری از فهمن و میپندارن نقد و نظر و مخالفت یک بدعته. ببینید چه نکته مهمی هست. ایشون عنوان میکنه که جمهور یا مشائینی که فهم دقیقی از فلسفه ندارن، یعنی یا ترجمه میخونن یا تابع هستن، اینا فکر میکنن اگر من ابن سینا، من فارابی نقد بکنم، این گمراهی و ضلالت، در حالی که این عین فلسفه است. اصلا فلسفه بدون نقد میشه. پس ابن سینا شارح نیست، ابن سینا تابع نیست، ابن سینا ارسطو رو خونده. حتی بسیاری معتقد هستن خوندن ابن سینا از ارسطو برابری میکنه با خوندن فارابی. میدونید مهمترین فیلسوف ما در تمام این دوران هزار ساله که ارسطو رو دقیق خونده، نقد کرده. من امیدوارم کسانی که علاقمند به فارابی هستن و ابن سینا هستن، نسبت میان فارابی و ابن سینا رو تو کتاب نظام معرفت شناسی فارابی من ببینن. جالب اینه، تمام مخالفان ابن سینا، میگه ابن سینا وقتی به مشائی نقد میکنه، فارابی رو جدا میکنه. نه جدا میکنه، ارادتش رو به فارابی نشون میده. و عنوان میکنه ابو نصر فارابی. درسته این متن مال ابن سیناست. ابو نصر فارابی فیلسوف یگانه است، مهمترین و بزرگترین فیلسوفه. حالا چرا اینو میگه؟ برای اینکه فارابی در رأس سال 300، این نکته رو هم خوب توجه کنید، در رأس سال 300، سال 300 چه سالیه؟ سالی هست که ابوالحسن اشعری تفکر اشعری رو شروع کرده، دقیقاً رأس سال 300. سال 300 سالی است که فارابی وارد بغداد میشه. با اومدن فارابی مکتب بغداد شکل میگیره، اسمشو هر چی میخوایم بذاریم مهم نیست، مرکزیت علمی بغداد. فارابی سال 329، یک سال بعد از فوت مرحوم کلینی، از بغداد میره حلب. اینا مباحث مهمی هستن. ببینید فارابی گرایش بنیادین باطنی داره. میخواید بدونید کجا اینها رو میگه؟ فارابی فقط در فصوص الحکمه نیست. فارابی در فصوص الحکمه بیان میکنه که انسان به واسطه تطور عقلی و دهش الهی میتواند در عالم ملکوت به گردش در بیاد و از عالم جبروت خوشه های معرفت بچیند. دقیقا همین عبارت رو ابن سینا تکرار کرده در رساله نفوس، اقسام النفوس. خب ببینید، پس ابن سینا وقتی که داره از فلسفه مشائی حرف میزنه، مراقب این سه دسته باشیم. یعنی ابن سینا یک فهمی از افلاطون و ارسطو داره و دیگران اونو در جاش نگه میداره، نقد میکنه، نه اساءه، نه جسارت، نه اینکه اصلا رد بکنه. در جایی ابن سیناست، اصلا فیلسوف بدون نقد فیلسوف نیست. فیلسوف اگر چرخش معرفتی نداشته باشه فیلسوف نیست، فیلسوف شارح است. ما الان ابن رشد رو با چی میشناسیم؟ یکی از اشتباهاتی که درباره ابن رشد ما داریم میخونیم این هست، ابن رشد رو جدای از فارابی ابن سینا میخونیم، فکر میکنیم باید این گونه بخونیم. اصلا این گونه نیست. ابن رشد در حقیقت تنها کار متفاوتی که انجام داد این بود، فارابی و ابن سینا در مقام فیلسوفی از ارسطو جدا شدن، نگذاشتن کنار، نه. اما ابن رشد نمیتونه جدا بشه. ابن رشد به عنوان شارح هست، فارابی و ابن سینا فیلسوفن، شارح نیستن. این تفاوت فهمیست که متاسفانه در نوشته هامون، در گزارش ها و در تاریخ فلسفه هامون اومده. عبدالرحمن بدوی در ارسطو اندل عرب، نسخه ای که من دارم در صفحه 122، از ابن سینا نقل میکنه. این متن مربوط میشه به گزارش که ابن سینا درباره الانصاف میده. کتاب الانصاف ساخت پرداخته نیست. ابن سینا به کرات تکرار میکنه، تو تعلیقات میگه، مباحثات میگه، در منطق مقدمه منطق المشرقی میگه و عنوان میکنه. من در الانصاف، میدونی چرا انصافه؟ ابن سینا میگه تعارضی بود، مناقشه‌ای بود، نزاعی بود بین ارسطو و ارسطوییان و دیگران، من اونها رو تطبیق دادم، مقابله کردم و جانب انصاف رو بر اساس فهم فیلسوفانم در 28,000 مسئله اونها رو با هم مقابله کردم، دلائلشون رو آوردم، ارزیابی کردم. من در یک نوشته 40 صفحه‌ای که درباره رساله الجمع نوشتم عنوان کردم ما دو تا نوشته مهم در حوزه تطبیقی داریم. یکی رساله الجمع که یکی از شاهکارهای نوشته های فارابی است، برخلاف تصوری که دیگران دارن، فارابی با التفات دقیق این رساله را نوشته، و یکی هم الانصافه که در 28,000 مسئله این تعبیر ابن سیناست، آراء مغربیان و مشرقیان رو با هم مقایسه کرده.
همچنان شنونده سخنان دکتر قاسم حسن‌پور هستیم با عنوان ابن سینا و حکمت مشرقی.
کتابی نوشتم و آن را انصاف نامیدم و فیلسوفان، در برخی از عبارتها عالمان را به دو قسم تقسیم کردم، مغربیان و و مشرقیان. خب عبارت ابن سینا رو که بخونیم اون وقت میفهمیم که اصلا تفسیر مغربیان به اهل بغداد معلومه که اشتباه است. مشرقیان را به مصاف مغربیان بردم و چون نزاع بینشان بود به انصاف برخواستم و این کتاب مشتمل بر 28,000 مسئله بود که در آن به شهر و توضیح مواضع دشوار آنها پرداختم و از صحوها و اشتباهات مفسران و مشائیان و شارحان سخن گفتم. میبینید این مقامها رو چگونه تفکیک میکنه؟ خب این روشنه، این متن اول ابن سینا. متن دوم ابن سینا که بیان میکنه میگه ببینید من دو دسته متفاوت از آثار دارم، یه اثری دارم به نام شفا و یکی لواحق. لواحق توضیحات تکمیلی شفا. میگه بنا داشتم این دوتا اثر را مطابق اندیشه جمهور و متعارف بنویسم. کتاب دیگری نوشتم که در آن فلسفه را آنچنان که حقیقت آن است، چون ابن سینا در یک عبارتی بیان میکنه که حکمت مشرقی فلسفه حقیقیه. ابن سینا میگه در ذات، در طبیعت، در حقیقت، هر سه تا عبارت را داره. آوردم آن کتابی است که در فلسفه مشرقی نوشتم، اما در این کتاب یعنی شفا و لواحق بست بیشتری دادم و در آن با شرکای مشائی مشرب همراهی بیشتری کردم. ببینید اینا اینجوری نیست که ما بخوایم الان به ابن سینا نسبت بدیم. کسی که جوینده حقیقت ناب روشن است، اینا مؤلفه های حکمت مشرقیه، باید به آن کتاب مراجعه کند، یعنی فلسفه مشرقی. و کسی که جویای حقیقت، دقت کنید ابن سینا حتی به فلسفه مشرقی هم میگه حقیقت فلسفی، جویای حقیقت به شیوه متعارف است، مورد رضایت شرکای مشائی ماست که در آن با شرح و بست بسیار آوردم، به کتاب شفای من مراجعه کنه. ابن سینا هر دوتا رو میگه حقیقت، اینو میگه حقیقت، اونو میگه حقیقت ناب، اونو میگه حقیقت روشن. یه عبارتی ابن سینا داره فوق العاده عبارت مهمی هست که ابن سینا در باره توصیف سرشت حکمت مشرقی بیان میکنه. باز هم دارم هشدار میدم، مراد ابن سینا از حکمت مشرقی نه تصوفه، نه جریان صوفیگریه، نه گنوسیسیه، فلسفه هست، سنخی از فلسفه با خرد ایرانی. و ابن سینا آغازه و سهروردی در متارهات کم اهمیت تر از حکمت المشرقی، حکمت الاشراقش نیست، در متارهات که حالا اگر فرصت بشه چند تا از عبارتشون میخونم بهتون خواهم گفت، ابن سینا میگوید دوست داشتم غیر از آثار و علومی که یونانیان نوشتن، بعد میگه مغربیان، پس اصلا مرادش از مغربیان یونانیانه، که به دست ما رسیده و ما اونها را خوندیم، دوست داشتم و دلبسته بودم که آراء مشرقیان را که حکمتی ناب و روشن است بنویسم، کتابی بنویسم مشتمل بر امهات دانش حقیقی. امهات دانش حقیقیه، یعنی اصلا به معنای شهود، یعنی حوزه صرف پراکسیس نیست. گهگاهی من وقتی حکمت بحثی و ذوقیه سهروردی رو مقایسه میکنم میگم دقیقا داستان پراکسیس و فرونزیس هست، یعنی شما میتونید این دوتا رو با هم ببینید، که اتفاقا این در اندیشه ارسطویی هم هست که نیازمند تأمل ژرفه. یعنی ابن سینا میگه یه حکمتی داریم، شما میتونید علاقه من باشید بخونید، اما نیازمند تأمل ژرف نیست و بدون مدتی مدید اندیشیدن شما نمیتونید بر اون آگاهی پیدا بکنید. اما در شفا و لواحق مطالب معمول و متعارف را آوردم، ولی در حکمت مشرقیه من مطالب عمیق را آوردم. ببینید یه عبارتی از ابن سینا خوندم که داره بیان میکنه حکمت مشرقی من مطالب عمیقه، نمیتونید بدون کوشش اون رو دریابید. این همین عبارت را سهروردی در پرتونامه یکی از آثار مهم فارسی سهروردی است و سهروردی بی تردید مدیون ابن سینا. سهروردی میگه، ولی نه این مقداری که من عرض کردم، سهروردی در پرتونامه میگه 7 شرط وجود داره برای نیل به مقام حکمت و فر نورانی. بذارید عبارتشون بخونم بعد یه عبارتی از ابن سینا نتیجه گیری کنم. و هر که حکمت بداند و بر سپاس و تقدیس نور الانوار مداومت نماید. این عبارت ابن سینا که میگه باید بدون این که مدت مدیدی سر بکنه نمیتونه بهش دست پیدا کنه، او را خره یا خور کیانی بدهند و فر نورانی ببخشند و بارقی الهی به او بدهند و او را کسوت هیبت و بها بپوشانند و رئیس طبیعی شود عالم را و او را از عالم اعلا نصرت رسد و سخن او در عالم علوی مسموع باشد. خب میدونید همه فیلسوفان اسلامی معتقد هستند دست یافتن به حکمت بدون تهذیب درونی، مرادش از تهذیب فقط صوفیگری نیست، یعنی آماده شدن فرد، سخت شدن روح او، نسبتی که میتونه با عالم معنوی پیدا بکنه برای او به دست نمیاد. و به همین دلیل هست که حتی ملا صدرا در اسرار الآیات بیان میکنه به دست آوردن مقام حکمت به آسانی به دست نمیاد. میدونی چیه؟ حکمت مشرقی فقط با عالم مفاهیم سر و کار نداره. پس ابن سینا میگه اگر شما فکر بکنید بتونید مفاهیم رو به چنگ بیارید حکمت به دست آورید، میگه نه. به همین دلیله که فارابی در تعلیقات در رقم چارون بیان میکنه که ما نمیتوانیم از طریق مفاهیم به حقیقت عالم دست پیدا بکنیم، حتی به حقیقت جوهر هم میگه نمیتونیم دست پیدا بکنیم. من مطالبم مونده ولی زمان نداریم، اجازه بدید که حالا شاید فرصت دیگه بشه بتونم در یک جای دیگه اونها رو بیان بکنم، اما باز هم شما رو ارجاع میدم به نوشته فارابی الحروف که در اونجا مفصل بیان کردم. حکمت مشرقیه رو چرا باید بخونیم؟ حکمت مشرقیه به ما نمیگوید که تنها یک فلسفه وجود دارد، نه. حکمت مشرقی به دیدگاه ابن سینا جامع هست. انسان امروزی در درون بحرانی که به سر میبره، این بحران چه نیچه بگوید که آینده انسان اروپایی در بحرانه، چه دیگرانی که دارن مانند کربن از بحران حرف میزنن. ابن سینا معتقد هست حکمتیست، حکمتی اخلاقی، یعنی حکمت مشرقیه انسانی و نسبت داره در پیوند نیرومند میان عوالم. ما در دوره جدید دچار انقطاعی شدیم. در حکمت مشرقیه این پیوستن و اتصال وجود داره. حکمت مشرقیه حکمته، حکمت مشرقیه یک فلسفه است، اما حیث اخلاقی و حیث عقلانی او چندان نیرومند هست که به دیدگاه ابن سینا میتونه اون خلل رو در حقیقت جبران بکنه. ابن سینا اساساً حکمت رو انسانی میدونه، همچنان که فارابی در فصل 19 الحروف بیان میکنه که حکمت یقینی حکمت مموهه نیست. حکمت مموهه یعنی فریبنده، یعنی ناراستین، یعنی دوچار کاستی بودن. به همین دلیله که او از حکمت راستین سخن میگه. این همین عبارات رو ما در توصیف ابن سینا درباره حکمت مشرقیه داریم. خب حیفم اومد، من باز فکر میکنم میشه شما مراجعه بکنید اگر علاقه من باشید. ما هنوز در آغاز بیان حکمت مشرقیه هستیم، چون دیدگاه های متعارض و متناقضی وجود داره. یه دیدگاهی که میخواد او رو از ورطه و ساحت حکمت خارج بکنه، یه دیدگاهی که میخواد او رو تقلیل بده به ساحات دیگر. حکمت مشرقیه یک فلسفه جامع و به قول ابن سینا ناب و حقیقی است که نیازمند تأمل ژرف و عمیق است.
از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. خدا نگهدار. Oh, oh, oh.
رادیو فرهنگ، نقدی در دنیای هنر، فیلم و موسیقی. برنامه‌هایی با موضوع‌های تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فلسفی. سیری در دنیای شعر و کتاب و ادبیات. تاج‌های علم و فناوری. پخش مستقیم مذاکرات علنی مجلس شورای اسلامی. با رادیو فرهنگ همراه باشید. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. رادیو فرهنگ، صدای اندیشه ها، باورها و فرهنگ ها.
شما رسالت سنگینی بر عهده دارید. بخش مهمی از خونسا کردن توطئه‌های دشمن مربوط به مجاهدت مردان گمنام ما در عرصه جنگ اطلاعاتی با دشمن است. دستگیری ریگی اوج هنر شما را در این که نشان بدهید واقعا یک نظام اطلاعاتی جهانی هستید و بسیاری دیگر از کارهای بزرگی که چه منتشر کردید اخبار اون رو و چه منتشر نکردید، همه اینها نشان داد که ما وقتی اراده کنیم، دست به دست هم بدهیم، با ایمان عمل کنیم، با قلبهایمان بجنگیم، ما پیروز.
اقتدار، امنیت، آرامش. ولادت حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و هفته سربازان گمنام ایشان مبارک با. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران.
من که باشم که بر آن خاطر عاطر گذرم، من که باشم که بر آن خاطر لطفا میکنی ای خاک درد، لطفا میکنی ای خاک درد تاج سرم. خاطر عاطر. برای ما از امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف بگویید. در 114 ثانیه دلگفته‌های خود را ضبط و در پیام رسان بله به شماره 0910-892-0604 ارسال کنید. مهلت ارسال آثار 17 اسفند ماه 1401 مصادف با نیمه شعبان. برای آگاهی بیشتر رادیو فرهنگ را در پیام رسان بله به نشانی @ رادیو فرهنگ دنبال کنید.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در, ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ. رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
این رو همه برادران و خواهران عزیز ما بدانند که کاشت درخت یک حرکت دینی و انقلابی است.
پویش مردمی ایران سبز همزمان با آغاز هفته منابع طبیعی و آبخیزداری، طرح کاشت 1 میلیارد درخت در سراسر ایران برگزار خواهد شد.
هشتگ ایران سبز.
در این پویش مردمی قرار است نهال‌های رایگان در اختیار مردم قرار گیرد تا هر خانواده بتواند در محل زندگی خود و یا محل و شهر و روستای خود یک نهال قرض کند. پویش مردمی ایران سبز زیر چتر گسترده درخت، شعر همدلی را با هم سر می دهیم و با آفتاب امید سلامی دوباره خواهیم داد.
درخت دوست دیدن شاد که کام دل به بارانم.
هشتگ ایران سبز
نهال دشمنی برکرد رنج بی شما را برد.
زحمات مسئولین اطلاعاتی، چه مدیران چه مسئولان رده‌های مختلف، زحمات طاقت فرسایی است. این رو ما کاملا حس می‌کنیم، این رو می‌دانیم. مجاهدت خاموش، مجاهدت دور از ریا، مجاهدتی که از غالب چشم‌های افراد جامعه پنهان می‌مانه، خیلی با ارزش است.
اقتدار، امنیت، آرامش. ولادت حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه و شریف و هفته سربازان گمنام ایشان مبارک بود. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران.
من که باشم که بران خاطر عادر گذرم، من که باشم که بران خاطر لطفا میکنی ای خاک درد، تاج سر کنی خاک درد، تاج سر خاطر عاطر. برای ما از امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف بگویید. در 114 ثانیه دلگفته های خود را ضبط و در پیام رسان بله به شماره 0910 892-0604 ارسال کنید. مهلت ارسال آثار 17 اسفند ماه 1401، مصادف با نیمه شعبان. برای آگاهی بیشتر رادیو فرهنگ را در پیام رسان بله به نشانی @ رادیو فرهنگ دنبال کنید.
مدعی خواست که آید به تماشاگه راست، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. تماشاگه راست.
با نام او و با سلام. غزل 364 پیش روی ماست. این غزل به گونه‌ای به اقتفاء خاقانی شروانی سروده شده است. خاقانی راست: ما دل به دست مهر تو زان باز داده ایم کن در طریق عشق تو گرمی استاده ایم. ما آستین ناز تو از دست کی دهیم، چون دامن نیاز به دست تو داده ایم. خاقانی به هیچ تردیدی در روزگار خود، زیرا او پیش از شیخ شیراز و پس از انوری تجربه های موفق